أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه سوم فرمودن که استصحاب کلی عین استصحاب جزئی و شخصی قابل اجراست، اما در استصحاب کلی قسم اول و استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث قابل اجرا نیست. در استصحاب قسم اول همه فقها قبول کردند و استصحاب قسم سوم رو هم همه آیون متفقن که اجرایی نیست. در بیان این که چرا استصحاب قسم سوم عملی نیست و اجرایی نیست، ادله اصولیین متفاوت هست، اما در استصحاب قسم دوم مشهور اصولیین و فقها قائل به اجرا هستند. بعضی هم مخالفت کردند، مثل آیت الله مظاهری که عین نظری که مقرر بحث ایشون نوشته است و تا چه اندازه میشه بهش اعتماد کرد نمیدانم. میفرمان و اما القسم ثانی از استصحاب کلی مورد بحث فالمشهور بین الاصحاب جریانه الا ان المختار عدم جریانه، الا اینکه من نظرم اینه که جاری نیست، برای اینکه بحث رو بردن در علم اجمالی از هم مجرای استصحاب در علم اجمالی دیگه نیست. لأن مقتضى العلم الإجمالي هو الإتيان بالفرد المشكوك الأكثر لا الأقل من الفردين. برای اینکه علم اجمالی دارم، استصحاب مال جایی بود که یقین داشتم و بعد شک می‌کردم، اینجا علم اجمالی دارم، با علم اجمالی من نمیتونم استصحاب بکنم. اتیان فرد اکثر را در علم اجمالی من باید بکنم، لل اقل من الفردین. بعد مثال میزنم، میفرمون فمن احدث ثم شک، کسی که محدث شد سپس شک کرد، فی انه بول او منی، نمیدونه که محدث به حدث اکبر شده است یا اصغر. اتیان اکثر و اعتقاد به اکثر لازمه، فلا بد له من الغسل، باید اکثر، یعنی باید طهارت حد اکثری رو کسب کنه، یعنی غسل کنه. اذ بالوضو وحده لا یزول هذا العلم الاجمالی، و بعد از ذلک وقتی علم اجمالی آمد دیگه مجرای استصحاب نیست. لا تصل النوبت الى الاستصحاب لتقدم العلم الاجمالی علیه، چون ما اصلا در مجرای استصحاب گفتیم یا مشکوک ما حالت سابقه دارد یا ندارد، اگر دارد مجرای استصحابه. اگه ندارد یا علم اجمالی دارم یا ندارم. اگر علم اجمالی دارم مجرای احتیاطه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من میدونم تکلیفی دارم، نمیدونم تکلیفم الان به کدام یک از این دو طرف علم اجمالیه، براءت یقینی میخوام. یعنی میدونم ذمه‌ام مشغول شده اما نمیدونم رفع شغل ذمه من آیا به وضوء یا به غسل. اتیان اون فرد اکثر یعنی باید براءت یقینی پیدا بکنم. این ادله باب احتیاط همین بود دیگه، باید غسل بکنم تا یقین کنم این حدث من از بین رفته و به طهارت رسیدم. یه حرف دیگری ایشون راجع به کلی استصحاب کلی دارد. اینا اجازه بدید الان عرض نکنم. خب اینجا پس ایشون فرمودن علم اجمالی بین اقل و اکثره. میدونم محدث شدم، من تا اکثر رو اتیان نکنم رفع تکلیف نمیشه. درست عکس این در صفحه 158 دوران الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالی والارتباطی، در همین جلد به حضورتون عارضم که دوم از اوائد الاصول الصغیره صفحه 158 المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الاستقلالی. ایشون می فرمان که به حضورتون عارضم که مقتضى القاعده فی المسأله فمقتضى القاعده اشتغال الذمه بالاقل لانه قطعیون و البراءت عن الاکثر لشک فی. ایشون علم اجمالی رو منحل میکنه به علم تفصیلی و شک بدوی. من نمیدونم مدیونم، میدونم مدیونم، نمیدونم 5,000 تومان یا 10,000 تومان. ایشون میگه وقتی اقلو پرداخت کردم اون علم اجمالی من منحل میشه، نمیدونم که بازم بدهکار هستم یا نه، براءت جاری میکنم و اتیان به اقل کفایت میکنه. در اقل و اکثر استقلالی حرف ایشون اینه، مثالا میزنه علم ان فی ذمته دین ثم شک فی انه 100 تومان او 100 تومان. 100 رو میده، در 100 دوم شک میکنه، وقتی معیه اول رو داد از علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک. یعنی میگه یقینا 100 تومان که باید بدم، میده. بعد میگه خب 100 تومان دیگه آیا باید بدم یا نه، میگه خب شک دارم. این مبنای ایشون هست در این مباحثی که تو بحث اقل و اکثر استقلالی هم اکثر فقها نظرشون همین، اما اقل و اکثر ارتباطی. المقام الثالث صفحه 159 فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی. اینجا اکثر فقها میگن که در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط بکنی و باید اتیان اکثر بکنی جای احتیاطه. ایشون میگه نه، من قبول ندارم. ایشون میگه که ول مسئله فی غایت صعوبه. حالا اگر بخواید از جلوترشم بخونم براتون، کما اذا شک المکلف فی الاجزاء و الشرائط فعلا سبیل المثال لو علم به وجوب صلاة علیه مرددن فی انه هل جلسه الاستراحه جزء له لها املا فهل يمكن جریان البراءت عن ای ان الاکثر املا بل لابد من الاتیان به لقاعدت الاشتغال. بعد ایشون میفرماد بل مسئله فی غایت صعوبه و الاشکال فلذالک قد یتراءى عن صاحب الجواهر الميل الى البراءه تاره و الى الاشتغال اخرى و کذالک عن الشیخ الاعظم قدس سره و غیره. بل میفرماد که المختار یعنی در اقل و اکثر ارتباطی نظرش رو ایشون میده و الحق هو البراءه شرعا و عقلا عن الاکثر. یعنی دیدید در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی ایشون میگه اقل رو باید اتیان کرد، ولی که اکثر فقها در ارتباطی میگن بالاخره اشتغال یقین. ما میدونیم نماز به عهدمون هست، نمیدونیم 10 جزئی یا 11 جزئی. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما در اقل و اکثر استقلالی اینطور. خب بعد ایشون این عکس این میفرمان که نه، ما اینجا علم اجمالی داریم و اتیان به فرد. ببینید فرمودن که فل مشهور بین الاصحاب جریانه، یعنی جریان استصحاب کلی قسم ثانی، الا ان المختار عدم جریانه لان مقتضل علم الاجمالی هو الاتیان بالفرد المشکوک الاکثر للاقل من الفردین، فمن احدث ثم شک فی انه بول او منیون فلا بد له من الغسل اذ بالوضو وحده لا یزول حال هذا العلم الاجمالی. این فرمایشش. بعد یه نکته ای رو ایشون مطرح میکنن که حالا یکی از دوستان ما دیروز بحثشون این بود به من، گفتن چرا اینقدر معطل میکنی در استصحاب کلی، اصلا استصحاب کلی اینطور نیست که مورد نیاز فقیه قرار بگیره، کم مورد نیاز قرار میگیره، اصولا همون مصادیق و افرادش رو فقیه میاد بررسی میکنه و میاد میگه و استصحاب کلی هیچ وقت نمیکنه. بله مشابه همین حرف رو آیت الله مظاهری هم زدن. ببینید بعد از اینکه ایشون استصحاب قسم دوم رو میفرماند اکثر باید اتیان بشه نه اقل، میگه که هازا ای خوزا، این مطالب که گفتم رو داشته باش، اما مع ان استصحاب الکلی لا اثر له فی جمیع الاحوال. یعنی ما وقتی با این مباحث مواجه میشیم همون مصادیق و موضوعات رو میریم بررسی میکنیم و فتوا میدیم و تو رساله ها میگیم، نمیریم سراغ استصحاب کلی. لا اثر له فی جمیع الاحوال. چرا؟ لان الاثر للفرد. یعنی ما بحثمون رو افراده، آیا این زید هست تو خونه نیستش، آیا کسی دیگه اومده نیومده، اینجوره. لان الاثر للفرد به ما هو فردون و اما الکلی به ما هو هو فلا اثر شرعیاً لهو. حالا ممکنه یک کسی این حرف رو بپذیره، یک کسی هم بگه که نه نپذیره. ما بالاخره در مباحث اصول بحثای عقلی زیادی میکنیم که فی وعاء ذهن فقط اونا هست. اگر مبنا این بشه که مباحث کلی اصلا ارزش علمی نداره، خب خیلی اصول باید حذف شه، نصفش باید حذف کرد. بله دیگه راحت میشه. به هر صورت این تئوری های علمی بسیاریش تئوری های عقلی و صور عقلی است. حصرهای عقلی در علوم جایگاه علمی خودش رو داره. حصرهای عقلی یعنی در تمام محاسبات علوم مختلف رو حصرهای عقلی و ذهنی هم کار میکنن. ما که نمیتونیم به صرف اینکه آقا موردی یک کسی رو رفته بود تبلیغ، بعد بهش گفته بودن که یه مسئله سختی پرسیده بودن، این یه مقدار تأمل کرده بود، بعد گفته بود که اصلا این به وجود نمیاد، چون این چیزی هرچی ازش پرسیده بودن، خب سختا رو میپرسن دیگه، این گفته بود اصلا چون این چیزی پیش نمیاد، من که تو این 10 سال طلبگیم تا همچین شکی نکردم. نمیشه که این حرفا رو زد، که باید از نظر تئوری احتمالات عقلی مورد بررسی قرار، معطل نباید شد. لذا اون عزیز ما حرفشون همین بود که حالا این استصحاب کلی چون زیاد مورد اجرایی نداره، معطل نشیم، ما هم امروز سفره کار رو جمع میکنیم. آیت الله مظاهری همین رو میگه، میفرماد استصحاب کلی لا اثر له فی جمیع الاحوال لان الاثر للفرد به ما هو فردون و اما الکلی به ما هو هو فلا اثر شرعی له. من این که ایشون میفرماد لا اثر له فی جمیع الاحوال، لای نفی جنس میاره، من این حرف قبول ندارم، اینطور نیست. اما این که غالبا اینطوره، بله قبول دارم این حرف، ولی همه اینها باز میبینید که ایشون قانع نشده که اصلا نیاره، اصلا بحث نکنه، قانع نشده. خود ایشون با این که میبینه اینجور هست وارد بحث شده، میگه این هست این نیست. و اما استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثالث، بله
نمیاد درسته، اما
اینکه
دیگه ایشون میگم
میگم بخاطر
اینکه کلی اثر نداره، هرچی از فرد به
موافقت بدی اشتباهه. چرا؟ پیش میاد بالاخره. الان همینجا من نمیدانم کسی انسانی تو این خونه هست یا نه، اصلا زید و عمرو بکر اصلا موضوعیت نداره، عکس اینه که ایشون میگه.
خب نام همین رو نمیدیم اشتباه میگه ایشون.
خب بله،
ما میگیم این چیزی شما میگید درسته، از اون نظر که شما میگید مثلا کم پیش میاد درسته،
درست.
اما این چیزی که ایشون میفرمه،
یعنی شما تأیید میکنید پس بله درست. مرحبا به ناصره وفقه کنم. بنابراین این حرف ایشون هم نقضن هم حلن ما حرف داریم. نقضن که اصلا پیش نمیاد، خب شما که بحثا شروع کردید خودتون. حلن هم این که نخه، این که لا اثر الله و هیچ فایده نداره، نه اینطور نیست، لای نفی جنس نیارید. و اما استصحاب کلی قسم سوم که امروز جمعش بکنیم، درسته این حرف هم حرف درستیه، زیادم نباید ما معطل بکنیم. استصحاب قسم سوم رو خب تقریبا اتفاقیه که این درست نیست، این استصحاب اصلا چارچوبه و ارکانو نداره. شما میدونید تو این خانه انسان بوده، این انسانتون هم میدونید که بالاخره فردی از انسان بوده، فرد انسان هم مشخصا معلومه، مشقنبرعلی 90 ساله بود، هفته گذشته هم از دنیا رفت خلاص شد، اینا همه رو یقین دارید. اما شک میکنید آیا بچه هاش هستن به جا اون یا نیستن؟ خب من نمیتونم استصحاب کنم، چون این یقین سابقم نقض شد به یقین لاحق. من یقین داشتم مشقنبر 90 ساله‌ای بود، یقین لاحقم این بود که هفته گذشته مرد. حالا چطور من بیام بگم که خب یمکن بچه هاش باشن پس بردیزه رو نزن؟ اون یه بحث دیگریه، چون حفظ جان انسان واجبه، تو احتمالم بدی حق نداری بردیزه رو بزنی، اون از یک مسیر دیگه باید احتیاط کنی. ابذل اخیک دمک و مالک. این بیان هم امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کردن، هم پیامبر به امیرالمومنین فرمودن ابذل لأخیک دمک و مالک و لعدوک عدلک و انصافک تسلم علی الناس یسلمو علیک. که این رفتار، رفتار خود پیغمبرم صلوات الله علیه، پیشی می گرفتن در سلام. اون اواخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها این شکوائیه امیرالمؤمنین به حضرت زهرا هست که فاطمه جان این روزها سلام میکنم جوابمو نمیدم. حضرت پیشی میگرفتن به سلام. محدث بهرانی اون هم یک کاری مشابه مرحوم مجلسی کرده و نزدیک 120 جلد کتاب روایات رو آورده. وقت اون بخشی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست این حدیث رو آورده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضمن این که خب فاطمه زهرا سوال کردم که یا علی چه شده که بعد از رحلت باب گرام من شما وارد صحنه نمیشی اون گونه که قبلا میشدی با بابام؟ وقت امیرالمومنین فرموده باشد که یا زهرا اصلا جواب سلام من رو نمیدن. بعد وقتی فاطمه زهرا میگن که من هم حاضرم کمک کنم، بالاخره دین پدرم هست، حالا در حالی که حضرت دیگه تو بستر افتاده بودن، اون ایام بوده که حضرت تو بستر بودن، خیلی این روایت روایتی که آدم رو تکون میده، دارد که امیرالمومنین فرمودن که خب چه بکنیم آخه اینا. حضرت میفرماد برید در خانه اصحاب بزنید بگید مگه قدیر رو یادتون رفته؟ حضرت فرمودن سلام میکنم جواب نمیدن، چطور در رو من باز میکنن؟ حضرت عرضه میکنه یا علی من رو رو استر سوار کن میریم، تو در بزن، وقتی میگه کی هستی میگم انا فاطمه بنت رسول الله، در که باز کرد شما بگو قدیر رو فراموش کردی. همینطورم هم شد. خیلی عجیبه این روایت. محدث بهرانی میگه همین کارو کردیم، فاطمه سلام الله علیها رو سوار کردم میبردم در رو باز میکردن، وقتی میگفتم پاسخ اینا این بود، گفتن یا علی ما دیگه تو سقیفه و مذاکراتی که کردیم دیگه به هم نمیزنیم، دیگه ما حرفامونو به هم نمیزنیم، معذوریم. در رو میبستم، خیلی بیادبانه در رو میبستم. بسیار خوب، حالا استصحاب کلی قسم ثالث رو معظم فقها و اصولیین بلکه قریب به اتفاق میگن این جریان نداره، بالاخره شما لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. شما یقین داشتی که این مشقنبر 90 ساله اینجا بود، انسان بود تو این خونه، این فرد هم مشقنبری بود که یه هفته پیش علم داری، یقین داری مرد، خب اون قصه به یقین آخر. و یه کسی بیاد بگه که نه انسان اونجا بود، الان هم انسان شک دارم که هست یا نه. میگم چطور شک داری؟ میگه مشقنبر مرد اما بچه هاش یمکن باشن، پس یقین دارم انسان بوده به وجود مشقنبر، شک دارم که این انسان باقیه به وجود احتمالی بچه هاش. میگن این اصلا از مصداق استصحاب خارجه چون انقضه به یقین آخر. آیت الله مظاهری میفرماد که قسم سوم رو بعضی اینجور جواب دادن که آقا یقین سابق با یقین لاحق از بین رفت. اما عده یه جور دیگه جواب دادن، گفتن اینجا ما شکی که در بقای انسان داریم به خاطر اینه که در وجود فرد انسان شک داریم. خب این وجود فرد انسان یعنی بچه های این آقا دیگه، اون میشه شک سببی، این شک وجود انسان میشه شک مسببی. یعنی علت این که من شک دارم انسان تو این خونه هست یا نه، علتش اینه که شک دارم بچه ها و نوه های شیخ قنبر تو این خونه هستن یا نیستن. شک سببی بر شک مسببی مقدمه. آیت الله مظاهری میگه من این حرف و استدلال رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه شما اینجا اول یه یقین سابق میخوای که این یقین نقض نشده باشه. یقین نقض شد، درسته دوتا شک داری اینجا، شک وجود انسان، یکیم شک اینکه بچه های مشقمر اینجا باشن. میگی چون شک به وجود بچه ها هست، این شک سببی است، باید اول این رو وضعش رو مشخص کرد. خب شک میکنم این بچه ها اومدن تو این خونه بعد از مشقنبر یا نیومدن؟ میگم اصل اینه که نیومده باشن. اصلا نوبت نمیرسه به این که من بخوام شک وجود انسان را بهش برسم. ایشون میفرماد و اخرا اشکال کردن به استصحاب قسم ثالث به ان شک فی بقاء الکلی یعنی فی بقاء الانسان مسببان ان شک فی وجود الفرد المشکوک. نمیدونیم بچه های مشقنبر اومدن یا نیومدن، و استصحاب و عدم وجود الفرد یعنی استصحاب عدمی برای بچه ها بکنیم، بگیم اصل اینه که بچه ها، اصل عدم ازلی اینه که بچه ها نیومده باشن اینجا. این مقدمان علی استصحاب کلی. وقتی اینطور شد لتقدم الاصل سببی علی المسببی، استصحاب در سببی مقدمه در مسببیه. پس استصحاب قسم سوم که استصحاب اینجا مسببی شد اصلا نوبتش نمیرسه. آیت الله مظاهری میگه من این استدلال رو قبول ندارم. میفرماد اون چه که اینها گفتن لیس به سدیدن، یعنی لیس به قویمن، این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ لأن استصحاب عدم خصوصیت الفردیه لا یثبت عدم وجود الکلی، یکی هم لو سلم از سببیه فیه فلا نسلم تقدم الاصل سببی علی مسببی. اصلا یه بحث دیگری رو یه شروع میکنه که میفرماد که اینجا اصلا قبول ندارم اصل سببی بر مسببی مقدم باشه، که این اصلا وارد یه دریای بحث دیگری میشه. به هر صورت اگر خواستید مراجعه کنید صفحه 212 و 213 تنبیهات الاستصحاب جلد 2 اوائد الاصول، من وارد این مقوله نمیشم، معطل میشید و میخوایم همون پیشنهاد عزیزمون رو عملی کنیم. فتلخص الى هنا، و به قول عربای امروز الى هنا، که استصحاب قسم اول همه میگن درسته اشکالم نداره، استصحاب قسم سوم همه میگن درست نیست ولو مبانیشون فرق میکنه در استدلالشون، استصحاب قسم دوم مشهور میگن درسته، مرحوم آخوند خراسانی هم قبول کرد، اما نادر افرادی میگن درست نیست، مثل آیت الله مظاهری که البته بیان ایشون رو ما با بیانهای گذشته تضادی بینش دیدیم که حالا ظاهراً حمله بر صحت نه که مقرر اینها رو درست تقریر نکرده و اعتقاد ما اینه که استصحاب قسم اول و دوم قابل اجراست و استصحاب قسم سوم قابل اجرا نیست و این که اصلاً به درد نمیخوره اینم قبول نداریم. نه، در موارد زیادی استصحاب ما با کلیت کار بحث داریم، اصلا خصوص افراد برامون موضوعیت نداره. موضوعیت ابذل اخی که دمک و مالک اینه که اگر انسانی اینجا هست باید خونش حفظ بشه. اینجا برادران مؤمن ما هستن، ما اصلا ربطی نداره که این زید باشه، ام باشه، بک باشه، ما با کلیت این کار داریم و این همون استصحاب کلی قسم اول و دوم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.